به نام خداوندی که موهبت اختیار و آزادی و حق انتخاب و به انسانها عنایت کرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب عرایض امروز بنده درباره انتخابات و عید قدیره. همطور که میدونید دو روز بعد یعنی جمعه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری است در ایران و دیروز هم که عید قدیر بود. عید قدیر هم بر اساس باور اکثریت شیعیان روز انتخاب حضرت علی به خلافت و به ولایت تصور و تلقی شده. طبیعتا هر دوش انتخاباته. ما بین دو سه روز فاصله یک انتخاباتی که مربوط به ریاست جمهوریه و یک عیدی که بر اساس در واقع اقلیت شیعه در جهان اسلام انتخاب حضرت علی بوده قرار داریم. پس خیلی مهمه که این دوتا رو یه ارزیابی بکنیم، ببینیم از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی انتخابات چه معنا و مفهومی داره و چه سازوکاری داره و از دیدگاه حضرت علی حق انتخاب مردم چگونه تبیین شده. ابتدای اشاره کوتاهی به انتخابات در نظام ولایت فقیه خدمتون عرض میکنم و بعد انتخابات از دیدگاه امام علی. خب قبل از انقلاب همطور که همه میدونید شاه یک مقام غیر مسئولی بود. طبق قانون اساسی شاه غیر مسئول بود دیگه. خب نخست وزیرا رو یا خودش انتخاب میکرد، به مجلس میفرستاد، مجلس در واقع قطعی میکردن، یا مجلس کسی رو پیشنهاد میکرد که شاه میپذیرفت. در هر حال با نظر و رضایت شاه بود کاملا. شاه کاملا غیر مسئول بود طبق قانون اصلی مشروطمون و در واقع همه کارها فعالیتها به عهده نخست وزیر بود که هویدا به خاطر دارین که یه بار نزد او کسی گفت مقام اول مملکت فرمودن، اعتراض کرد گفت مگه ما مقام دوم هم داریم؟ همه پیرو منویات ملوکانه هستیم. حالا ما چون 2500 سال نظام شاهنشاهی داشتیم عادت کردیم دیگه، این فرهنگ ماست. این فرهنگ از بالا شروع شده تا در روابط پدر با فرزند، مدیر با شاگردان، نمیدونم مدیر با کارمندان، همه شؤون مملکت در واقع به یه نحوی به این سیستم خو کردیم، برای اینکه 2500 سال این چنین زندگی کردیم. طبیعتاً چنین باوری هم با اینکه انقلاب شد منتقل شد به بعد از انقلاب، همون مناسبات، فقط اسم عوض شد. به جای شاه شد رهبر، به جای نخست وزیر شد رئیس جمهور. قبلا میگفتن که رئیس جمهور نخست وزیر پیرو منویات ملوکان است، بعد از انقلاب هم همون سخن داره گفته میشه دیگه. اخیرا هم اتفاقی که فرماندهان اصلی سپاه سخنرانی کرد گفت ما همه کار رهبر هستن، رئیس جمهور مقام دومه و باید پیرو منویات رهبری باشه و رعایت چهار قوه رو بکنه. برای اولین بار من شنیدم، تا حالا میگفتن قوه مقننه و قضاییه و اجراییه، حالا ایشون چهارمین قوه رو هم مطرح کرد که قاعدتا اولین قوه از نظر ایشون تلقی میشه همون سپاه، نیروهای نظامی. طبیعتا همون مناسبات، فقط اسم عوض شده. ببینیم همون شیبه است و رهبر چلو از ابتدای انقلاب نه آقای خمینی پاسخگو بود به مردم، نه آقای خامنه ای از اون موقع که انتخاب شد. اصلا انتخاب ایشون انتخاب توسط مردم نبود. حالا آقای خمینی طبیعتا یه انقلاب شده، انقلاب که دیگه کسی رأی نمیگیره، همون حضور مردم، اکثریت مردم که تو میدون آمدن، خودش در واقع به عنوان رأی مردم تلقی میشه. اگرم واقعا میخواستن رأی بگیرن، اکثریت مردم، اکثریت مطلق مردم رأی میدادن در اوایل انقلاب. شک نیست چون هنوز از آقای خمینی چیز بدی مردم ندیده بودن. اما آقای خامنه ای هم طور که میدونید در یه جمع محدودی به کارگردانی آقای هاشمی رفسنجانی تو خودشون بریدن و دوختن و ایشون با اینکه گفت که باید خون گریست بر اون مردمی که من بخوام رهبر بشم، ولی خب به هر حال انتخاب شدن دیگه و در طول این همه مدت هم این مسئولیت رو داشتن بدون اینکه هیچ وقت هیچ مسئولیتی رو بپذیرن. همه کاره ولی همه اشکالات به گردن دیگران میفته که به هر حال اون منویات ملوکانه رو درست درک نکردن. طبیعتا میبینیم توی ایران در واقع همون مناسباتی است که قبل از انقلاب بود. خب همینطور که همه میدونید اصولا رهبر انقلاب رو اون چه که در قانون اساسی ما هست شورای نگهبان در واقع شورای رهبری، اون شورا رو کی انتخاب میکنه؟ نصفش رو خود رهبر انتخاب میکنه به صورت مستقیم، نصف دیگرش هم غیر مستقیم تحت نظر رهبره. عملا رهبر باید توسط کسانی که خودش اونا رو انتخاب کرده مستقیم یا غیر مستقیم کنترل بشه. طبیعتا شما کسی رو استخدام کرده باشین که شما رو نمیتونه عوض بکنه. میبینیم بنابراین از نظر شکلی همه چی همون وضعیت و مناسبات قبل از انقلابه. یعنی آقایون اصلا اعتقادی ندارن، یعنی در نظام ولایت مطلقه فقیه اصلا رأی مردم معنی نداره. نظام ولایت مطلقه فقیه، آقای خمینی وقتی گفت که همون ولایتی که خدا داره این ولایت رو به رسول داده، رسولم به اهل بیت داده، به فقیهان عادل جامعه رسیده. یعنی ما همون ولایت خدایی رو داریم. این که میگفت میتونه ولی فقیه حتی احکام شرعی رو هم اگر اقتضا بکنه تعطیل بکنه، یعنی دیگه نه تنها رأی مردم رو بلکه اون احکام حج مثلا نرن امسال. ایشون گفت اصل ولایت الاسلام و بنال الخمس، اسلام روی پنج پایه استواره که مهمترینش ولایته. یعنی به ولایت هم یعنی قدرت سیاسی، یعنی حاکمیت. به خاطر ولایت اون اصول دیگه میتونه قربانی بشه موقتا اگر شرایط ایجاب کرد. یعنی در واقع ولایت مثل سقف ساختمانه، حالا در و پنجره نداشت، نمیدونم کفسازی نداشت، آشپزخونه نداشت، چیزی نداشت، مهم نیست، اصل اون سقفه. ولایت هم یعنی نظام، یعنی در واقع همونا که حالا حاکم شده. خب آقای مصباح یزدی هم که یادتونه تئوریسین نظام، که این آقای زاکانی هم که الان کاندید ریاست جمهوریه، در واقع ذوب در ولایت آقای مصباح یزدی از اون موقع بوده و اینجا پایداری و دیگه خب همه میشناسین، آره شهردار تهران هم هستش. این حرفو حرف آقای من اینن میخونم، آقای مصباح یزدی که همه شنیدین ولی شاید یادتون رفته باشه، میگه مردم چیکارند که به کسی حق بدهند، یعنی حق بدن که رئیس جمهور بشه مثلا. مردم خودشان هیچ حقی ندارند که بخوان به کسی حق بدن. رئیس جمهور مردم اگر از طرف ولایت فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری‌های دیگر است. جمهوری‌های دیگر یعنی مردم حق دارن، نظر دارن. کسی که واجد شرایط نباشه، این شرایطی که آقایان فقیهان تشخیص میدن، یا از طرف امام نباشه، یعنی منصوب امام نباشه، ارزشی ندارد. صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم مدیریت مردم رو بلد باشه، همه مردم هم اگر قبولش داشته باشند حق حکومت کردن نداره. ایشون که خب تئوریسین نظام بود که حالا دنیا رفته و آقای خامنه‌ای هم که به خاطر دارین گفتن اونایی که در زمان حیاتشون توفیق پیدا نکردن این جوانایی که شهید مطهری رو ببینند نگران نباشند، در زمان ما آقای مصباح یزدی هستن. این چنین جایگاهی آقای مصباح یزدی از نظر آقای خامنه‌ای داشت و حتی مرکز اون نمیدونم چیه حضرت امام خمینی بود، حالت دانشگاه مانندی که درست کردن و چه بودجه عظیمی هم براش گذاشتن. یعنی فکر آقای مصباح یزدی حاکمه، میگه رئیس جمهور بیاد حکومت کنه و هر کاری میخواد بکنه، مردم چه حق داشتن اون آوردن؟ باید نگرش دینی داشته باشه. یعنی اینا رو دیگه از هرومن الشمس گفتن این آقایون. خب این در واقع انتخابات از دیدگاه نظام ولایت فقیه آقای خامنه ای و کسانی که تو این سیستم هستند. این یه دیدیه که این ولایت رو خدا به ما داده، یعنی یه امر کاملا سوریه تشریفاتی رئیس جمهور. به صد زبانم خودشون گفتن که نقشی نداره، یک در واقع مشاور اجرایی مقام رهبریه، مقام رهبری هم که هیچ نوع مسئولیتی رو نمیپذیره، هیچ وقت هم پاسخگو نیست، اینها حالا باید پاسخ بدن. اما در نگاه امام علی که عید قدیر در واقع میگن روز انتخاب حضرت علی، با دیدگاه عرض کردم اقلیت شیعه در جهان اسلام، من چند تا از فرمایشات امام علی را خدمتون میخونم. میفرماید در حکم خدا و حکم اسلام بر هر مسلمونی واجبه وقتی که رهبرشون فوت میکنه یا کشته میشه هیچ کاری نکنن، دست به سیاه‌سفید به قول معروف نزنن، هیچ قدمی در هیچ کاری بر ندارن، قبل ان یختارو لانفسهم امامن عفیفن عالمن ورعن عارفن بالقضا. مفصله، یعنی قبل از این که رهبر و مردم انتخاب کنن هیچ کاری دیگه نکنن، یعنی مهمترین کاری که فعلا برای جامعه مطرحه، از همه چی اساسی تره، یعنی که یه مسئول برای جامعه انتخاب کنن. نمیگه حالا فرزند اون باشه یا نمیدونم مراجع تقلید علمای دین بگن، میگه مردم هیچ کاری نکنن. مهمترین کار اول این که یه سرپرست پیدا بکنه، یه مدیر مسئول پیدا کنه جامعه. در مورد خود حضرت علی، این فرمایش خود حضرت علیه در مورد خلافت و انتخاب. حالا ما شیعیان، ما جمعیت شیعه یک ادعایی داریم که خدا اصلا تعیین کرده برای بعد از پیامبر، مثل رسالت، مثل نبوت، بعد از حضرت رسول انتخاب کرده خدا و پیامبرم ابلاغ کرده، ولی خود حضرت علی برداشتشون، تلقیشون، نظرشون چیه؟ میفرماند که لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله عهد الی عهدن، پیامبر خدا با من یه عهدی بسته بود. من اینو توی برنامه دیگه هم عرض کردم. کدوم عهد؟ یبن ابی طالب، ای پسر ابی طالب، لک ولای امتی، ولایت به معنای سرپرستی امت من شایسته توست، یعنی تو بهترین کاندیدی برای این کار، لک ولای امتی شایسته توست، از آن توست، ولی مشروط، فئن ولو کفی عافیتن، اگر مردم به تو ولایت بدن، نمیگن خدا داده، نمیگن من میدم، میگن تو بهترین گزینه ای، تو از نظر من بهترین کاندید این کاری اگر مردم بهت ولایت بدن. ان ولوک، اگر مردم به تو ولایت دادند، فی عافیتن، نه در اختلاف و دعوا و دودستگی، در عافیت، و اجمع او علیک به رضا، اجماع کردن، همه جامعه راضی بودند، فقم به امرهم، بپذیر امرشون رو، برخیز. ببینید خیلی روشنه دیگه، از این واضح‌تر که نمیشه. ولی و ان اختلفوا علیک، اگه دیدی مردم نه همه موافق نیستن، اختلاف وجود داره، فدعهم و ما هم فی، رها کن در اون چه که درشون هستن، به عهده خودشون بذار، خداوند یه راه خروجی از این مشکلات برای تو خواهد گشود. این خیلی سند معتبر داره، هم توی کتاب سید ابن طاووس آمده، هم تو بهار الانوار مجلسی هست، هم تو مستدرک نهج البلاغه. از این واضح تر آیا میشه گفت که مسئله انتخابات، مسئله والا به زبان ما میگیم ریاست جمهور، اون موقع میگفتن ولایت امر، کاملا دست مردمه، مردم اگه خواستن. اتفاقا خطبه 37 نهج البلاغه همینو داره میگه. یه دی رفتن حالا سراغ حضرت علی، میگن چرا حق شما رو پایمال کردن، شما که از همه برگزیده تر بودید، شما چرا قیام نمی کنید، ما حاضریم همکاری بکنم. هم ابن عباس رفته بوده، خود معاویه، دیگران، یه دی جمع شدن، مفصل مطرح شده در نهج البلاغه. از جمله تو خطبه 37 میگن که اترانی عکس با علی رسول الله، شما میخوان من رسول خدا رو تکذیب کنم؟ من اولین کسی بودم که او رو تصدیق کردم، هرگز من اولین کسی که او رو تکذیب بکنه نیستم. چه تکذیبی؟ تکذیب چی؟ یعنی همون سخنی که پیامبر به امام علی گفته، یعنی پیامبر به من توصیه کرده که اگه مردم خواستن بپذیر. میگه فنظر تو فی امری، من بررسی کردم اوضاع احوالو، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، دیدم که اطاعت کردن من پیشی گرفته بر این که مردم با من بیعت بکنن. و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، این میثاق ولایت به گردن من برای دیگری. اینی که من از خودم نمیگم، این خطبه 37 نهج البلاغه است بر اساس اون توصیه که پیامبر به حضرت علی کردن، که مردم حق مردمه، نمیگن من تو رو تعیین کردم، نمیگن خدا تعیین کرده، مردم اگه به تو دادن. اینجا وقتی میرن سراغش میگه پیامبر به من اینو گفته، میخوان تکذیب کنم، یعنی عملا میخوان زیر قول پیامبر بزنم. حالا که دیدم مردم سراغ کسی دیگه رفتن، بیعت با اون پیشی گرفته برای این که من حالا بخوام ادعا بکنم که من باید خلیفه بشم. نامه ششم نهج البلاغه هم از جمله میگه که، یعنی معاویه انکار میکنه، میگه که نه تو مثلا بر حق نیستی. میگه همون کسانی که انه بایعن قوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم، همونطوری که مردم با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن، همونام با من بیعت کردن، تو چطور زیرش داری میزنی؟ بعد میگن انما شورا للمهاجرین والانصار، شورایی که مثلا شورای نگهبانی که تو جمهوری اسلامیه، اون شورایی که میخواد کاندید بده به مردم از مهاجرین و انصار هستند، یعنی اونایی که پایگزار امت اسلام بودن، اونایی که از مکه مهاجرت کردن، جونشون رو در کف دست گذاشتن، اونا هم که تو مدینه بودن نصرت دادن، اینا رو، اینا پایه‌گذار جامعه ان، بزرگان جامعه ان. نمیگن که روحانیونشون، همه اون مهاجرین و انصار، اینا که پایه این نظامو گذاشتن، اینا باید کاندید بدن. فئن اجتمعوا علی رجل، اگر اینا اجتماع کردن، وحدت کردن که به یه نفر رأی بدن، و سموه امامن، اینا او رو امام نامیدند، کان ذالک لله رزن، رضایت خدا در همینه. یعنی میخواد بگه امر ولایت یه امر آسمانی نیست، امر ریاست جمهور، اداره جامعه امر زمینیه، امر آسمانی نیست، امر دینی نیست، امر دنیاییه، اداره امور دنیاست نه امور دین. بنابراین میگه همینی که این نامه شیش نهج البلاغه است، و مخصوصا مستند به فرمایشات خود حضرت علی میکنیم که از دید اون امام که امروز نون ولایتش رو دارن میخورن، این آقایون، میگه مردم باید امام بنامند کسانی رو، نه شورای نگهبان، نه یک به اصطلاح رهبر قبلی. میگه رضایت خدا در اینه، کان ذالک لله رزن. حالا بعد از این که خب ابوبکر شد، و بعدم که دوران عمر شد، و بعدم عثمان، مردم هم خب زمان عثمان به خاطر انتصاباتی کرده بود، استاندارا که انتخاب کرده بود، یه عده‌ای اون مردم انقلابی اون زمان به خصوص مردم مصر و یمن و اینا که مسلمان شده بودن، قیام کردن و حمله کردن به دارالاماره، عثمان رو کشتن و بعد هجوم آوردن به خانه علی، و داستانش مفصله، حالا من توضیح حالا میدم که بالاخره سرانجام بعد از مدتی که حضرت علی پذیرفتن، دلیل این که چرا من پذیرفتم خلافت رو میگن، اما ولدی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به اون خدایی که دانه رو شکافت و این جوانه رو از دل خاک بیرون آورد، لولا حضور الحاضر، اگه شماها نبودید حضور حاضرین، یعنی مردم بخوان، نمیگه من که انتخاب شدم، اصلا به شما چه مربوطه که سراغ من اومدین میخوان رأی بدین، من انتخاب شدم، من مشروعیت دارم، نیازی به رأی شما ندارن. ولی میگم به خدا قسم، به اون خدایی که حیات و گیاهی رو آفریده، دانه از دل خاک بیرون آورده، اگر جمع اکثریت مردم نبود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من اینجا تمام شد. چون اکثریت میخوان، دلیل اینه که پذیرفتن اینه که چون اکثریت مردم خواستن. اگر غیر از این نبود و علاوه بر این یه دلیل دیگر میارم، و از اخذ الله علی العلماء، به خاطر اون عهدی که خداوند از علما گرفته، الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، خداوند از قشر آگاه جامعه پیمان گرفته که بر گرسنگی بیچارگان سکوت نکنند و بر شکمبارگی ظالمان. یعنی میگه اگه این عهد نبود که من وظیفه اجتماعی خودمه، وظیفه سیاسی خودمه که بیام تو میدون قبول مسئولیت بکنم، و اینه که شما چون خواستید، یک کلمه حضرت علی نمیگن که منو خدا انتخاب کرده، منو پیغمبر انتخاب کرده. از اول تا آخر نهج البلاغه سخنان خود حضرت علی یک کلمه نمیشنوین که من منصوب خدا و رسول بودم. این معروفترین خطبه سوم نهج البلاغه است، همون اولش رو بریم بخونین، که اگه شما نیامده بودید اجتماع مردم، یعنی به تعبیر امروز اکثریت جامعه از من نمیخواستید، و این عهدی هم که من داشتم که باید بپذیرم به داد محرومان و گرسنگان برسم، این حکومت شما از آبی که از بینی بز بیرون میاد پستره، یعنی من اصلا رغبتی نداشتم که بیام به قدرت برسم. میگه که خیلی جملش جالبه، که میگه که اگر نبود این ریسمان شطور خلافت رو بر پشتش مینداختم و لنفکتم. شما که این من اینطوری یافتین که این دنیای شما حاضهی از حد و اندی من عطفت انزن، از آب بینی بز بی اهمیت تره، یعنی من فقط به این دلیل پذیرفتم. اما این ماجرای قدیر که خب دیروزم عید قدیر بود و معمولاً خب یه هفته این مراسم ادامه داره و جوری هم تنظیم کردن که این انتخابات در همین ایام باشه، که بگن ما همونیم، این همانه است، ما همون ولایت علی هستیم. ماجرای قدیر که در ذهنیت همه جا افتاده که مثل این که قدیر اصلا تشکیل شده بود که حضرت علی انتخاب بشه یا انتصاب بشه توسط پیامبر. قدیر یعنی گودی، یه جایی که آب جمع میشه، حالا به انگلیسی مثلا میدو میگن، یه جایی که شیب زمین وقتی بارندگی میشه بالاخره میره در قسمتی که شیبش از همه کمتره، توی مراتع همه جا بینه، یه جایی بالاخره آبا جمع میشه. حیوانات معمولا توی سهاری مختلف تابستون هم که دیگه همه جا خوش شده میرن اونجا، آبش خور اونها هستش. در آخرین حج پیامبر اسلام که در همون سال 23 هست، معروف به حجت الوداع، حج خدافزی، پیامبر گویا احساس کرده بودن که دیگه موقع رفتن هست، حالا رو ضعف و ناتوانی ها و مشکلاتی حالا هرچی بوده این احتمال رو میدادن، و معروف به حج خدافزی، حج وداع پیامبر. از حج که برمیگشتن که به سرزمین خودشون برند، در یه منطقه‌ای که قدیر خم هم اونجا بوده، قدیر خیلی زیاد بوده، ده ها یا صد ها قدیر وجود داشته، اون قدیر خم یه جا که فرو رفته بوده، یعنی شیبش پایین تر بوده. حالا چرا اونجا؟ برای اینکه پیامبر میخواستن حرف بزنن با امتشون، میگن نمیدونم 70,000 نفر، 100,000 نفر، 120,000 نفر، چقدر حالا دیگه همه شبه جزیره مسلمون شدن، همه دارن برمیگردن از مراسم حج، میخوان برن تو قبایل خودشون، شهر و دیار خودشون. پیامبر میخوان نصیحتهای آخرشون رو بکنن، آخرین وصایا رو پیامبر میخوان بکنن. حالا رادیو که نبوده، تلویزیون که نبوده، بلندگو که نبوده که پیام بفرستن، مردمم که سواد نداشتن، تنها راهشون بوده که استادیوم ورزشی هم نبوده که پیامبر اون وسط میدون فوتبال باشن، بقیه هم تو صندلیا نشسته باشن ببینن، با بلنگو با مردم حرف بزنن. یه جایی رفتن که پایین تر بوده از نظر شیب، ارتفاع پایین تر، بقیه هم جمع شدن حلقه زدن، ولی چون 100,000 نفر که حرف آدمو نمیشنون، پیامبر سخنین رو میگفتن سکوت میکردن، یه تعدادی بودن که همین حرفا رو برمیگشتن به پشت به ردیفای بعدی میزدن، باز اونا این سخن میشنیدن به دیگران. ظاهرا 3-4 ساعت یه نصف روزی مثل که طول کشیده سخنرانی پیامبر. این سخنرانی پیامبر شامل همه چیز بوده، یعنی همه توصیه هایی که رسول خدا میخواند دنیا برن دارن برای مردمشون میگن. متنش هست اگر بخونی، حالا چقدر این مد اعتبار داره من نمیدونم، چون اون موقع ضبط صوت که نبوده، اینا به صورت به حال سمعی منتشر شده منتقل شده، اختلاف هایی هم درش هست و بعد هم یه چیزایی حک و اصلاح و یا اضافه شده بشه، ولی به هر حال کلیاتش هست. از جمله ده ها یا شاید صد ها مطلبی که گفتن، یکیش مسئله همون من کنت مولا فهذا علی مولا. ظاهرا اینطوری که حالا نقلم کردن میگن تو اون سفر، یعنی قبل از این حج، یک ماموریتی پیامبر به حضرت علی داده بودن به یمن، و در اون سفر خب حضرت علی خیلی اصولی بودن، معمولا هم سربازا مثل شاگردای مدرسه که دوست دارن مبصرشون کسی باشه که باشون کوتاه بیاد، غیبتشون رو رد نکنه، ساده بگیره، کسی رو انتخاب میکنن که در واقع باشون کنار بیاد، نماینده خودشون باشه نه معلم. این شکایت هم از حضرت علی بود، دیگه غور میزدن، خب گله میکردن. خب پیامبرم در واقع در اون مجمع از جمله میخوان تأیید بکنن عمل کرده امام علی رو به عنوان اول مردی که مسلمان شده و 23 سال در رکاب پیامبر بوده. در دید پیامبر امام علی مبرای از چنین گله های بوده. میگن هر کسی منو قبول داره، من کنت مولا فهذا علی مولا، این علی مولایونه، اللهم والا من والا، کسی که دوست داره اونو ولایت او رو دوست داشته باش، و آدمن آدا، یعنی در واقع یک نوع مهر تأیید بر عملکرد و شخصیت و ایمان و اخلاص امام علی است در واقع از جمله مطالبی که تو اونجا گفته شد. خب حالا این مسئله دو تا برداشت بود. تلقی اکثریت این بود که پیامبر کسی رو ممنون خلافت انتخاب نکردن، اصلا سیره پیامبری نبود، سیره قرآن چنین نیست که یه شخص انتخاب بکنه، چنین برداشتی نداشتن که تمام شده بود دیگه پیامبر انتخاب کردن، تکلیف خلیفه بعد از خودشون معلوم شد، حالا مدت ها بعد پیامبر دنیا میرن، صحبت اصلا خلافت نبوده. ولی خب یه دیم بعدها تلقیشون این شد که نه، پیامبر انتخاب اصلا کردن، از موقع که دیگه اختلافات بعد پیش آمد. خب این داستان در واقع سرچشمه اختلاف شیعه و سنی در طول تاریخ شده. تلقی که آیا این رهبر انتصابی بوده، از دید شیعه انتصابیه، ولی از دید اکثریت این در واقع یک نوع تأیید عملکرد و شخصیت امام علی بوده. یعنی در واقع این که عرض کردم ولایت یه امر مثل احکام نماز و روزه است، آسمانیه یا نه زمینیه، یعنی خداییه یا بشریه. بنابراین اختلاف هاست این چنین شد، و طبیعتاً همطور که میدونید حضرت علی هم چون پذیرفتند خلافت اونها رو در این حالی که معتقد بودن شایسته ترین فرد برای این کار هستن، بهتر میتونن خدمت بکنن، ولی با اونا هم همکاری کردن کاملا. این سخن عمره که میگه لولا علی لهلکر عمر، کاملا مشاور بودن با عمر، همکاری میکنن، قهر نکردن بشینن کنار. تو نهج البلاغه هست اتفاقا پاسخهای حضرت علی به عمر ابن خطاب موقع خلافت، و حتی عثمان که بیشتر از همه انتقاد رو عمل کرده بود، در واقع موقع که حتی کاخ عثمان رو محاصره میکنن، امام علی و فرزندانشون و یارانشون به دفاع از عثمان صف اون انقلابیون رو میشکافن و اصلا با اونا اصلا حرف نمیزنن، با اون انقلابیون، یعنی قبول نداشتن که حکومت رو با شورش با یه انقلابی بیان بزنن بکشن. آخرم بالاخره اونا غلبه کردن، زدن عثمان رو کشتن، ولی از کاملا سخنان حضرت علی یا مشورت هایی که به عثمان میدادن، یعنی طبیعتا اینطور نبوده که با هم قهر باشن، با هم دیگه دختر دادن، دختر گرفتن، ازدواج کردن، با هم دیگه بسیار روابط در واقع نزدیکی بوده. اما اینی که چه اتفاقی بعدن افتاد، خب همطور که میدونین 25 سال طول کشید تا بعد از ابوبکر و عمر و عثمان، با کشتن عثمان مردم رفتن سراغ حضرت علی که ایشون رو به خلافت برگزینه. امام علی نپذیرفت. به نظرتون عجیب نمیاد؟ میگن فهم حلو، مهلت بدین بذارید مردم دور هم جمع بشن با هم مشورت بکنن. خب اگر کسی رو خدا و پیامبر تعیین کرده، مشورتش چی؟ از بالا تعیین شده. چرا حضرت علی میگن که نه بذارید مردم جمع بشن؟ حتی میرن بیرون از شهر، یکی دو هفته میرن ینبع، یه محله اطراف مدینه بوده، نمیمونن اونجا. میگم بذارید مردم خوب فکراشونو بکنن. خیلی به نظرتون عجیب نمیاد؟ من بعضی از این چیزها رو که به هر حال مستنده براتون میخونم، بالا دونه دونه که چه مثلا استناداتی داشتن به این قضیه، خوبه که عینا تو جریان باشیم. نمیپذیرن. بعدم میگن انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن. اینم تو نهج البلاغه. من اگه وزیر شما باشم، وزیر نه به معنی امروزی، یعنی وزیر یک رئیس شما، وزیر یعنی یاور، یعنی کمک. میگن هارون برای موسی وزیر بود. وزیر از ریشه وزر میاد، وزر یعنی کسی که بار دیگری رو میبره. یعنی من مشاورتون باشم، زحمات شما رو بکشم. انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، بهتر از اینه که من امیر شما باشم. و این ترکتمونی، اگه دست از سر من وردارید، منو رها بکنید، فعنی که احدکم، بابا منم یه شهروندی مثل خودتون هستم، فعنی که احدکم، منم یه رأی دارم، منم یه شهروندم، و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم. شما خواهید دید اگه برید کسی رو انتخاب بکنید، من مطیع ترین شهروندان شما نسبت به کسی خواهم بود که شما برید اون انتخاب بکنید. به نظرتون عجیب نمیاد با این افکاری که امروز، این ادعاهایی که آقایون میکنن؟ آخه به چه زبانی میشه گفت که بابا حضرت علی اعتقادی به این ولایت مطلقه شما نداشتن؟ خودشونم پس میزدن این کارو. رها کنید منو بابا، برید کسی دیگر انتخاب بکنین. نمیپذیرفتن. حتی تا موقعی که بالاخره رقبا طلحه و زبیر و دیگران همه میان، داستان شد 16 تا متن تو نهج البلاغه هست درباره همین مسئله انتخابات، روز انتخابات حضرت علی. در نظر بگیرید همین جمعه رو، 16 قسمت در نهج البلاغه وجود داره از اون روز انتخابات و دیدگاه حضرت علی راجع به انتخابات. من بعضیشون رو بذاریم براتون بخونم. اینن اینه که اول نمیپذیرفتن، بسیارم طول میکشه. بله، میگه من دستم را گشودم آن را پس زدم. یعنی شما میخواستین بیان بیعت کنین با من، دست بدین، من دستم را پس میکشیدم. بازم تکرار میکنم حرفو، چطور اگه یک کسی رو خدا تعیین کرده، پیامبر هیچ وقت میگه که نه من پیامبری رو نمیخوام، رسالت رو نمیپذیرم؟ میگه شما دستم رو برای بیعت گشودید، آن را پس زدم، کشیدید، من نگه داشتم. میگه انقدر هجوم آوردید به خانه من، آنسان که اشتران تشنه به آبگیرها هجوم میآورند. دیدید تو صحرا وقتی اشترهای تشنه وقتی میرسن به جایی که آب، چطور هجوم میارن؟ هجوم مردم رو برای بیعت کردن. حالا ما امروز رأی میدیم. بر من هجوم آوردید چندان که بند کفش برید، ردا از دوش افتاد. انقدر مردم عجله داشتن، کفش از پاشون در اومده، به اصطلاح اون ردای عربی که میشن افتاده، ناتوان زیر دست و پا مانده. خوشحالی مردم در بیعت با من به حدی رسید که کودکان، حتی کودکان شادمانه و پیران لنگ لنگان و لرزان و بیماران با درد و رنج و دوشیزگان، یعنی دختران جوان، بی نقاب یعنی بدون حجاب به سوی من شتافتند. این خطبه 221 در بعضی از نسخه ها 225 یعنی اون روز نشون میده که چگونه مردم آمدن که همه بعد از اون تجربیاتی که اتفاق افتاده، اون جامعه که به بن‌بست رسیده، حالا میگه همه زن و مرد و پیر و جوان و پیر مردای مریض هم دستشون رو به دیوار گرفتن، با اینکه خانه جامعه‌ای که به رعایت حجاب و اینا مثلا عادت داشتن، میگه بی توجه به اینکه مثلا حالا این حجابش هم افتاده، آمده بودن برای بیعت. میگه بایع الناس غیر مستکرهین، مردم بدون هیچ کراهتی با من بیعت کردن، ولا مجبرین، هیچ اجباری هم نبود، ولکن طائعین، با اطاعت و مخیرین، با تو و رغبت و با اختیار کامل اومدن. میگه ان الناس بایع، یعنی مردم با من بیعت کردن، لا لعرض حاضر، نه که هیچ تشویقی باشه که هرکی رأی داد به پست مقام میرسه، نه از چیزی میترسیدند، نه هیچ جایزه و چیز مثبتی براشون بود، با اختیار کامل. حالا خیلی مفصله، عرض کردم که 16 بخش تو نهج البلاغه راجع به این مراسم انتخاب حضرت علی است که دیگه کلمات خودشون هم هستش که چگونه از اولم استنکاف داشتن و بعد پذیرفتن. حالا قسمت بعدیش هم جالبه، وقتی هم که حالا میپذیرن، حالا باید بیعت بگیرن دیگه، مراسم رأی انداختن. اون موقع که صندوق نبوده که بگیم حالا تو صندوق انداختن. روز صبح جمعه، اتفاقا روز صبح جمعه ای هم بوده، مثل این جمعه که تعیین کردن برای بیعت با امام علی حاضر میشن، میفرماد ای انبوه مردم، من حالا فارسیشو میخونم براتون، این تو بهار الانوار، ای انبوه مردم هوشمند، هیچ کس در حکومت بر شما حق اختصاصی ندارد مگر آن کس که شما خودتان امیر کنید. کلیدهای اموال شما، یعنی بیت المال، با من است، اما بدانید که بر من جایز نیست بدون اجازه و نظر شما درهمی از آن خرج بکنم. آیا به این کیفیت راضی هستید؟ حالا مقایسه کنید با امروز که اصلا ملت از کجا خبر دارن این پول نفت، این بودجه مملکت کجا میره؟ آیا مردم خبر دارن؟ آیا نمایندگان مجلس حتی میدونن چقدر به لبنان میره، به این ور دنیا میره، به اون ور میره، به حوثی‌ها میره؟ کاری ندارم خوبه یا بده، ولی تصمیم مقام معظم رهبری میگیرن و اجرا کنندش هم هیچ کی نمیدونه چه مبلغ کجا. ما بعد از سازمان ملل و دیگران بشنویم که سالی حدود 6 بیلیون دلار داره ایران خرج میکنه مثلا برای سوریه و لبنان، وگرنه هیچ ما که خبر نداریم. حضرت علی میگه من یه دیناری بدون اجازه شما، این در ابتدای بیعت با مردمه. در عمار یاسرم برای حضرت علی بیعت میگرفته، میگه ما بر اساس کتاب خدا و سنت رسول، یعنی قانون اساسی اون موقع، با شما بیعت میکنیم، اگر بران وفا نکردیم حق اطاعتی بر شما نداریم. یعنی ما به این شرط شما از ما اطاعت میکنید که ما به خواسته های شما وفا بکنیم و بیعتی بر گردن شما نیست، فقط قرآن امام ما و امام شماست. در مصر قیس بن عباده از مردم برای امام علی بیعت میگرفته. حالا ما صندوقای رأی و مثلا توی مساجد میذاریم، اونجا تو شهرهای مختلف کسانی بودن که بیعت اونا میگرفتن. اون به مردم میگه برخیزید و بر کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنید، اگر ما در میان شما، ما یعنی در واقع طرفدار حضرت علی، به کتاب خدا و سنت رسول عمل نکردیم بیعتی بر گردن شما نداریم. اصلا بیعت یعنی خرید و فروش، یعنی شما، ما به شما باید سرویس بدیم، خدمت بکنیم، شما اطاعت بکنیم. اگه ما سرویس به شما ندادیم، یعنی مثل خرید و فروشه، کالا رو میدی پول میگیری. یعنی یه طرفه نیست که هر کاری این آقایون کردن مردم چه حقی دارن. صحبت های مسوا یزدی رو که براتون خوندم که میگه اصلا مردم حقی ندارن، اصلا ولایت فقیه میگه مردم مهجورن یعنی دیوانن، مردم عقل ندارن. ولایت یعنی مثل بچه صغار، بچه رو که باید پدر مادر اداره بکنن، با این دیدگاه دارن حکومت میکنن. بعد از اینی که امام علی حالا شهید میشن، این ابن عباس، عبدالله ابن عباس میاد بیرون میگه ببخشید موقعی ضربت خوردن، پس از ضربت خوردن مردم تعیین تکلیف میکنن که آیا در صورتی که با خود حضرت علی میگن اگه شما خدای نکرده از دنیا برین، شما نظرتون اینه که ما با امام حسن بیعت کنیم؟ میفرماید که این کار را نه به شما امر و نه نهی میکنم، خودتان میدانید. نمیگن این کار بکنید. جالبا امام حسن هم امام حسن مجتباست دیگه. آقا مجتبا رو من نه به شما میگم آقا مجتبا رو انتخاب بکنید، نمیگم انتخاب نکنید، خودتون میدونید. حالا اینو قبل از اینکه امام علی از دنیا برند از خودشون پرسیدن، یعنی امام علی بعد از خودشون هم ولایت رو به هیچ کس ندادن که آقای خمینی بخواد بیاد ادعا کنه که ما همون ولایت رو داریم. مردم میگه خودتون میدونید. اما بعد از شهادت امام علی، عبدالله ابن عباس میاد از خونه بیرون، میگه که امیرالمومنین وفات یافت، فرزندش امام حسن مجتبی از او باقی مانده، اگر میخواهید برای شما بیرون بیاید، یعنی بیاد از خونه بیرون و باش بیعت کنید، اگر نمیخواهید هیچ کس برگردن شما حقی ندارد. بابا این از سرچشمه که اگه شما میگیم ولایت علی دارین، نه خود حضرت علی اعتقاد این ولایت گل مولایی که شما ادعا میکنین داشت، نه تو برای فرزند خودش، نه برای دیگران. حالا میگن که آیه قرآنی که گفته، میگن آیه بلاغ. آیه بلاغ چیه؟ میگن همین آیه یا ایها الرسول، یعنی میگن این آیه خطاب به رسول، این که تو اگه علی رو انتخاب نکنی اصلا هیچ کار نکردی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول اون چی که بهت نازل شده ابلاغ بکن، و ان لم تفعل اگه نکنی فما بلغت رسالته، رسالتش انجام ندادی. یا یعنی مثل این که پیامبر میترسیده، والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو نگه میداره. خب آقای پیامبر از کسی میترسیده که بیاد صریحا بگه؟ واقعا جب اون موقع اینطور بوده که پیامبر در یه تنگنایی بوده، میترسی اکثریت مسلمان و دشمن پیامبر بودن، حرف پیامبر گوش نمیکردن. این آیه رو شما خودتون آیه بکنم 47 فکر کنم سوره مائده است، این در سال 7 هجرت نازل شده. این کتاب سیرت اول قرآن و جدول شماره 14 و 15 شو بخونین، یعنی 3 سال قبل، بلکه شاید 4 سال، چون در سال 11 هجرت پیامبر از دنیا رفتن، این سال 7 نازل شده، یعنی 3-4 سال هنوز باقی مونده به فوت پیامبر. از اون موقع پس خداوند گفته که اگه ابلاغ نکنی هیچ کار نکردی. در حالی که این آیه رو خودتون برید بخونید، این بیش از 40-45 آیه راجع به یهودیان و مسیحیانه. مسیحیان ابرقدرت اون موقع دنیا بودن، پیامبرم نامه وحدت براشون نوشته، انتقاد به عمل کرده اونهاست، خیلی تنده. خب مسلمان ها هنوز قدرتی اونطور نداشتن که، یعنی میگه که پیامبر نه ترس، بگو بلغ ما انزله، اون چه که به تو نازل شده ابلاغ کن، اگر نه مثل این که کاری نکردی، فما بلغت این رسالت رو عمل نکردی. اینو میگن به حساب اصلا هیچ چیز، نه صحبت امام علیه، نه اصلا سبک پیامبر این چنین بود، همه مسئله نادیده میگیرن، میگن که نه این آیه بلاغ، یعنی اصلا پیامبر ابلاغ کرده، ارزش این مثلا انقدر بالا بوده که اگه پیامبر ابلاغ نمی کرده هیچ کار نکرده. خب حالا باید دید که پیامبر ابلاغ کردن یا نه، کجای قرآن هم هستی همچه چیزی. خود پیامبرم که این عهدشون رو خوندیم که فرمودن که تو برای این کار شایسته ای، از این کار شایسته ای توست، زیبنده ای توست این کار، ولی اگه مردم خواستن، اگه خواستن بپذیر، اگه نه برکنار باش که هیچ وظیفه‌ای به گردنت نیست. پس نه در قرآن اومده، نه پیامبر گفتن، نه خود حضرت علی هم هیچ جایی همچین مسئله‌ای رو عنوان نکردن. برای خودتون اگه نیا بکنید، شاید 4-5 صفحه مسئله انتقادهای شدیده به اون قبایل یهودی که اون موقع خب توطئه‌ای میکردن، داستاناشو میدونید که بنی نظیر و بنی قینقا و قبایلی که بودن و هم امپراتوری روم که بوده. بنابراین یک نوع به اصطلاح هشدار به پیامبری که عیناً اون چیزی که به تو وحی میشه ابلاغ بکن. خب در هر حال من دیگه وقتتون رو خیلی نگیرم، میخواستم کوتاه‌ترم باشه ولی به اینجا کشید. به هر حال این روز قدیر رو که روز در واقع تأیید پیامبر به اون ولایت معنوی امام علی، چون یه اشتباه هم میکنن، فکر میکنن که ولایت یعنی حتما رهبر سیاسی شدن. ولایت البته میتونه رهبر سیاسی هم باشه، ولی ولایت یعنی اون کسی رو که آدم رابطه ولایی داره، دوست داره و رول مدل الگوه. این که پیامبر ولی بود، خود پیامبر هم دو شأن داشتن حکومتشون. پیامبر یک شأن دینی داشتن آسمانی، آیات خدا رو ابلاغ میکردن، نماز بخونین، روزه بگیرین، کار دیگه هیچ وقت مشورت هم نمیکردن. این نقش ولایی پیامبر بود، نقش به اصطلاح رسالت پیامبر بود. ولی پیامبر یه نقش دیگه هم داشتن، نقش ولایت سیاسی. اون رأی و اون ولایت خدا نداده بود، هیچ جای قرآن نیستش که تو باید بری حکومت هم بکنی. مردم یثرب از پیامبر خواستن که ما دهه هاست دو تا قبیله اوس و خزرج با هم اختلاف داریم، انقدر از همدیگه کشتیم، خسته شدیم، تو که آدم اخلاقی هستی ما دعوت میکنیم بیای تو مدینه بر ما ریاست کنی، بر ما مدیریت بکنی، ما وعده میدیم، تعهد میکنیم از تو حمایت بکنیم. یعنی که پیامبرم سال 13 به دعوت مردم یثرب میرن یثرب که نامش شد حالا مدینه الرسول بعدها. پس در واقع پیامبر دو شأن داشت، یکی شأن نبوت که مشورت درش نبود، حکم خدا رو ابلاغ میکرد، لا اکراه فی الدین، هیچ نوع اجبار اکراهی هم نبود، ولی نقش دومش نقشی بود که مردم از او خواسته بودن. در اونجا مشورت میکرد با مردم، به رأی اکثریت عمل میکرد، حتی مخالف رأی خودش، نظر خودش، که این داستان دیگه مفصله. پس همینطور که ولایت پیامبر دو جلوه داشت، یکی جلوه دینی، یکی دنیایی اداره جامعه، ولایت حضرت علی هم دو جلوه داره، یکی جلوه معنویه. هیچ مسلمانی به اندازه امام علی در قرب خدا، در تقوا، در عدالت، که حتی یک کتابی مسیحی جرداغ نوشته بود، امام علی مشعلی و دژی، هم مشعل فروزان هدایت بود و هم دژ نگهبانی از عدالت. بنابراین از نظر الگویی که برای مردم نمونه یک مسلمان باشه ولایت داشت، ولی ولایت سیاسیشو 25 سال بعد مردم، اون مردم هم طبیعی بود که امام علی 32 سالشون بود، یعنی 9 ساله بودن که به پیامبر ایمان آوردن به اسلام، 23 سالم که دوران رسالت پیامبر، امام علی 32 سالشون بود، در یه جامعه قبیله‌ای، در یه جامعه‌ای که شیخ سالار، پیرها ابهت دارن، پیرها مورد اعتمادن. اون مردم الان هم تو کشورهای دنیا چند تا کشور حاضرن که جوان 30 ساله رو، 32 ساله رو به عنوان رهبر بپذیرن؟ هستند کشورهایی، ولی نه همه جا. اونم یه جامعه قبیله‌ای تو عربستان. تازه اون مردم معاصر چگونه فکر کردن؟ گفتن خب اگه این پسر عم پیامبره، ابوبکرم پدرزن پیامبره، اونم یارغار پیامبره، اونم جزء 4-5 نفر اول مسلمان هاست، یعنی احساس نکردن یه غریبه رو دارن انتخاب میکنن. کسی که با پیامبر از مکه اجرت کردن، خب طبیعتاً تلقی اون مردم، من نمیخوام بگم درست بوده یا نه، باید خودمون رو تو اون زمان بذاریم که چگونه در واقع به اون جنبندی رسیدن. و حالا البته یه مقداری رقابت های سیاسی اینا هم بود که حالا فرصت نیست اونو بگم، ولی در هر حال مردم به اون جنبندی رسیدن. ولی حالا متاسفانه ما بعد از 1400 سال سر یه مسائلی که مربوط به گذشته تاریخه، اینجور تفرقه شیعه و سنی رو راه انداختیم و کار به اینجا کشوندیم. به هر حال این عید قدیر عید هست، عید بزرگی است، ولی عیدی است که در واقع سال روز تأیید رسول خداست بر اون الگوی ایمان، الگوی اخلاص و پیشوای معنوی جامعه مسلمان ها که همچنان درس آزادگی و عدالت و تقوا رو از اون بزرگوار میشه گرفت. خب متشکرم از توجهتون، انشالله که این روز بر شما مبارک باشه.